بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين کسی تاریخ این بحث رو نمیدانه در کتاب هایی هم که مطرحه تاریخ براش نوشته نشده که از کی شروع شده اما یکی از قدیمی ترین بحث هایی است که مطرح شده و بحثش هم پایان نگرفته هنوز هم مطرح گفتگوه و اون بحث خیر و شر که چی خیره چی شره به حقیقت خیر چیه شر چیه اگر گفته بشه که قدرت عقل در حدیه که هر چه به خیر انسان میتونه درک بکنه و هر چی برای انسان ضرر داره شر داره میتونه بفهمه یه حرف 100% دروغیه چرا؟ چون قدرت عقل توان عقل یه قدرت و توان محدودیه پیشرفت این قدرت محدود احاطه جامع و کامل به مسائل نمیتونه پیدا بکنه چون از یه نیروی محدود توقع دریافت کل رو نمیتوان داشت که کل خیر رو بفهمه و کل شر رو بفهمه با توجه به تجربه‌ای هم که تاریخ بشر نشون داده، عقل دچار اشتباه هم میشه، دچار خطا هم میشه. خیلی وقتا اعلام شده این خیره، بعد معلوم شده شر بوده. این شر، بعد معلوم شده خیر بوده. خوب از یه نیروی اشتباهکار پیروی کامل هم کار غلطیه. اگر اشتباه در دریافت کل خیر و کل شر رو نمی کرد، یقین بدانید خداوند متعال 124,000 پیغمبر رو مبعوث نمی کرد. 114 کتاب آسمانی نازل نمی کرد. 12 امام رو قرار نمی داد. از همون زمان آدم می گفت برای درک کل خیرها و کل شرها به عقل خودتون مراجعه کن. یه پیغمبر لازم نبود. عمر 124,000 نفر رو بیاد هزینه کنه و عمر 12 نفر رو و 114 کتاب نازل بکنه. اگر عقل قدرت درک کل خیر و کل شر رو داد، چه نیازی به این 124,000 معلم بود؟ و چه نیازی به ائمه طاهرین بود؟ چه نیازی به کتاب‌های آسمانی بود؟ ما وقتی که زندگی انبیا رو نگاه می‌کنیم که بخشیش در قرآنه و زندگی ائمه طاهرین رو و به خود کتاب ها مراجعه میکنیم، میبینیم اینا فقط برای بیان اون چه که به خیر بشر بوده و اون چه که برای بشر زیان داشته اومدن، هدفی دیگه نداشتن، کاری دیگه نداشتن. امیرالمؤمنین علیه السلام یه سخنرانی دارن مربوط به اوائل حکومتیشون، شاید 2-3 روز بود مردم با ایشون بیعت کرده بودن، ایشون در مدینه منبر رفتن و در ابتدای سخنرانیشون این جملات نورانی و ملکوتی رو برای مردم بیان کردن: ان الله تعالی انزل کتابا هادیا بینا فیه الخیر و الشر. فرمود مردم، خداوند بزرگ یک کتاب راهنما برای شما نازل کرده. کل این کتاب دو بخش، یعنی این 114 سوره، این 120 حزب، این 30 جزء، این 6600 و چند آیه مجموعاً یه نسخه دو بخشی در یک بخش اون چه خیر و خوبیه براتون بیان کرد، اون چه ضرر و زیانه براتون بیان کرد. دیگه خداوند متعال نسبت به شما چیزی بر عهده‌اش نیست، طبیبی است که یه نسخه کامل براتون نظام داده و در این نسخه روشن کرده که چه اموری به خیر شماست، چه اموری برای شما ضرر داره. حالا وظیفه شماست که دو تا کار بکنید تا آخر عمرتون. بیشتر از این دو تا کارم از شما نخواسته. یک، اون چه که پروردگار فرموده خیره برای زندگیتون انتخاب کن. اون چه پروردگار فرموده ضرر داره، شر، از زندگیتون حذف کن. بیشتر از اینم تکلیفی نداریم. خودشون در جملات دیگه می‌فرمایند بهشت در قیامت و رضای پروردگار در دنیا و آخرت با این انتخاب و حذف به دست میاد. فشاری هم نداره برای آدم انتخاب خیر، چه فشاری داره؟ ما تو اذان و اقامه میخونیم حی علی خیر العمل، حی یعنی عجله کنی، اشتاری و عملی که خیر بزرگیه، خیر برتره، خیر بهتره. خب بلند شدن از رخت خواب ساعت 5:30 صبح سخته، و من که باید بلند شم، روزو که نمیخوام تا شب بخوابم. حالا زوده، عیب نداره، بلند شو، زوده باش. وقتی از رخت خواب بلند شدی رفتی و با اندکی آب یه لیوان کمتر از یک لیوان صورت تو رطوبت بدی، دو تا دست تو رطوبت بدی، با رطوبت دست رو سر بکشی، رو دو تا پا بکشی، کار شاق دیه؟ نه، کار مشکلیه، سختیه، طاقت فرساست؟ نه. بعد تموم شدن وضو بیای رو به قبله، 5 دقیقه 3 دقیقه در 2 رکعت هر رکعتی یه بار یه حمد بخونی، یه سوره، یه رکوع بری با 3 تا سبحان الله، 2 تا سجده بری با 3 تا سبحان الله، بعد تشهد بخونی، سلام بده. نیازی نداره بیدار بمونی، قبر بخواه. تو یه خیری رو به دست آوردی، با به دست آوردن این خیر راه بهشت رو وا کردی و راه رضایت خدا رو. انتخاب خیر خارج از طاقت که نیست. کی میتونه بگه من طاقت نماز خوندن ندارم؟ هیچ. بله ممکنه بگه دکتر به من گفته در توان تو نیست وایستاده این کار خیر رو انجام بدی. بیشین رو صندلی. خب بیشین رو صندلی. طبیب گفته نشسته رو صندلی، حتی رو میز دولا نشو، بر چشمت ضرر داره. خب مو رو ورده بذار رو پیشونت. اصل مشکلی برای زبونم پیش اومده نمیتونم بگم و نگو. تمام نمازو تو ذهنت بگذارم. بعد که خوب شدی قضا داره؟ نه، همون نماز نماز حساب میشه؟ بله. همون نماز راه بهشت رو وا میکنه؟ بله. همون نماز راه رضای حق رو باز میکنه؟ بله. ما در اسلام خیر طاقت فرسا نداریم اصلا. گاهی برای آدم مهمون میرسه، به نظرش میاد از بیرون غذا بگیره، غذا رو میگیره صورتش هم میپردازه، میگه 400 تومن بده. ولی آدم راحت عجیبش در میاره، 400,000 تومن میشماره میده. حالا قرآن میگه یه سال کاسبی کردی، سفر رفتی، مهمونی دادی، زیارت رفتی، لباس خریدی، طلا خریدی، یه سال برای خونه همه چی خریدی. حالا یه سال که گذشته 100,000 تومن از پارسال تا الان اضافه اومده. قرآن میگه 80,000 تومنش مال تو، 20 تومنش حق خداست، اسمش خمسه، بده. پرداخت 20,000 تومن شاقه، یا 400,000 تومنی که برای 6 تا مهمون چلو کبابو بردی، هیچ کدومش. نه اون 400,000 تومن سخت بود، نه این 20,000 تومن. امیرالمومنین میفرماید خدا نسبت به شما برای تأمین سعادت دنیا و آخرت شما این نسخه رو کامل کرده. بیشتر از دو رشته هم تو این نسخه نیست. یا خیر رو براتون توضیح داده یا شر. او دیگه چیزی بر عهدش نیست. کامل نسخه، کم نداره. با توضیحاتی که پیغمبر و ائمه راجع به این نسخه دادن، شما توقع چیز جدیدی دیگه نداشته. چیز جدیدی وجود نداره. همین هاست که حق، همین هاست که سلامت زندگی شما رو تأمین میکنه، همین هاست. ببینید ما 75 میلیون نفریم الان. اگر این 75 میلیون نفر نماز درست بخونن، نماز درست چیه؟ اینه که سات و سوت و سین هم دو سورم خیلی غلیظ باشه. نه نماز درست اینه که ذکر رکوع 10 بار بگم، سجده رو 15 بار بگم. نه نماز درست چیه؟ طبیعی حمد و سوره رو خوندن که فرق بین سات و سین و زین و ذات معلوم باشه. نماز درست اینه که من الان میخوام نماز بخونم، لباسم باید مباح باشه، یعنی ملک حلال شخصی خودم باشه. میخوام نماز بخونم، اگر یه دوگمه حرام رو آستینمه نماز باطله. دوگمه مال کس دیگه است؟ میگه راضی نیستم پیشت باشه، من با اون نمیتونم نماز بخونم. تو بیابون برف و بارون شدیده میخوام تو ماشین نماز بخونم، ولی یه چرخشو حرامه، نمیتونم نماز بخونم تو اون ماشین. آبی که میخوام باش وضو بگیرم، اصلا پول آبو نمیدم. خب اون آب حرامه، نمیشه وضو گیره. فرشی که میخوام روش نماز بخونم باید مدیون صاحبش نباشم، پولشو حلال داده باشم. خونه‌ای که توش میخوام نماز بخونم باید قصبی نباشه، با پول رشوه نباشه، با پول دزدی نباشه، با پول جیببری نباشه. یه خیر در اسلامه که اگه 75 میلیون نفر نماز درست بخونن، ما دیگه زندانی نخواهیم داشت، بدهکار نخواهیم داشت، رشوه خور نخواهیم داشت، اختلاسچی نخواهیم داشت، جیببر نخواهیم داشت، مواد فروش نخواهیم داشت. 90% این گناهان و مشکلات و به هم ریختگی ها مال بی نمازی و بد نمازیه، مال یه دونش بی نمازی و بد نمازی. خب حالا تأمین این خیر در زندگیم کندن کوه دماوند با دندونه، اون که خیلی کار آسونه که من 5 صبح 2 دقیقه بلند شم، 30 دقیقه وضو بگیرم، 3 دقیقه هم نماز بخونم، دوباره بیام تا 8 بخواب. کاری هم به خوابت نداره خدا. اون پول دادن برای خدا طاقت فرساس، مشکله؟ نه، ما 10 برابر اون پولایی که میخوایم به خدا بدیم خرج میکنیم، میخندیم، چون به امون سخت نمیذاره اصلا. مسئله خیری که خدا در قرآن بیان کرده همه از این قبیل که شنیدی، ضرر زیان و شری که در قرآن بیان کرده اینه که هر چی شره، علت شر بودنش اینه که یا برای فکرت، یا برای روحت، یا برای اخلاقت، یا برای بدنت، یا برای روابطت، یا برای خانوادت، یا برای جامعت، یا برای دنیات، یا برای آخرتت ضرر داره، زخمه. این حذف کردنش سخت. مثلا من 70 سال تو دنیا زندگی کنم یه بار مشروب نخورم، سخته. یه زنا نکنم، سخته. جیب بری نکنم، تقلب در جنس مردم نکنم، کلا سر مردم نذارم، ارث خواهر برادرمو نخورم، سخته. انجام ندادنی ها که سختی نداره، باز انجام دادنی ها یه مقدار توان میخواد که هزینه کنم. ولی میخوام نماز بخونم، یه مقدار باید توان بذارم. من میخوام مشروب نخورم، چه توانی باید بذارم؟ یا میخوام فحش ندم، دروغ نگم، تهمت نزنم، چه توانی باید بذارم؟ توان نمیخواد که. انجام ندادنی ها نه پول میخواد نه توان. من میخوام زنا نکنم، چه پولی باید بدم که زنا نکنم؟ من پولم خواد بدم. اما اگر این شرها رو، این بدیها رو، این گناهان رو، این ظلمها رو، این تجاوزات رو قبول بکنم و انجام بدم، تمام وجود انسانی من لابلای چرخ گناهان هی تحلیل میره، خورد میشه. نهایتا قرآن مجید میگه از وجود شما جز عذاب قیامت که خودتون ساختین با گناهانتون هیچی نمیمونه. نه انتخاب خیر سخت، نه حذف کردن ضرر و زیان و شر هزینه داره. بعضی ها میگن سخته، نمیشه، دروغه، چون انقدر خدا نمونه داره به رخ ما بکشه. من زمان دقیقشو نمیدونم، میگن بین 14 سال که زمان کمی نیست، که این مسئله میگن از 14 سالگی شروع شده تا 28 سالگی. 14 سال، از اول 14 سالگی به یه جوانی که کپسول شهوت و غریزه جنسیه، اگه غریزه نداشت و شهوت نداشت که مهم نبود، کاری نکرده بود، هیچ کاری نکرده بود. اگر این گرفتاری رو در کاخ مصر یه آدم خونسا پیدا میکرد، یعنی یه آدمی که نه زن بود نه مرد بود، اصلا غریزه نداشت، خاموش، خب جواب نداشت بده که، میگفت نه، این نش ارزش نداشت که، چه ارزشی داشت؟ اما یه جوانی از 14 سالگی تا 28 سالگی تو کاخ، تو سالونای آینه‌کاری، پرده های زربف، فرشای اونچنانی، زن جوان، شوهردار، اشوگر، تناز، حیلگر، صد جور فن بلد بوده 14 سال یوسف رو در خلوت کاخ به زنای محسنه دعوت کرده، زنای با زن شوهردار. اگه من و شما رو تو اون کاخ ببرن، تو پنهان کاخ و دعوتمون بکنن، چقدر مقاومت میکنه؟ میگیم سخته، نتونستیم. یوسف که فرشته نبود، اونم از جنس ما آدم ها بود. اگه پدر و مادر به دنیا اومده بود، انسان بود، بدنش که بدن بشری بود. اما تو این 14 سال فقط یه جواب به این خانوم جوان زیبای عشوه‌گر طناز داد، گفت معاذ الله، اونی که منو خلق کرده راضی به این عمل نیست، جوابتو نمیده. و جواب نداد. اون زنم عصبانی شد، 9 سال انداختش زندان و بنداز. میارزید اون زندان در مقابل این که آلوده نشم، پیش خدا بی آبرو نشم، جهنم بر خودم نسازم؟ زندان که طوری نید، مشکلی نید. آدم یاد خدا باشه تحمل میکن. من 2-3 بار زندان بودم، کارم فقط تو سلول انفرادی روزایی بود نماز میخوندم همش که وقت بگذارم. از صبح که بیدار می شدم نماز می خوندم تا نهار می آوردم، نهار می خوردم، نماز می خوندم تا 10 شب بشه خوابم بگیره. مشکلی نیه. عبر زندان. رفت زندان. در وقتی در زندان رو با کردن انداختنش تو سلول، اونم زندان های فرعون ها، قرآن میگه برگشت گفت رب، پروردگار من، مالک من، کلید دار من، همه کاره من. اینا همه معنی ربه. رب از سجن، این سلول که یه گیلیم پاره توش نی، ما باید شبا رو خاک بخوابیم، اونم با این مامورای فرعون های مصر. احب و الیم ما یدعوننی الی، این سلول برای من بهشته، چون هیچکی منو به گناه دعوت کنه، ولی اون کاخ برام جهنمه، چون منو به گناه دعوت میکنن. اینجا خیلی برای من بهتره، محبوب تره. خود 14 سال به اون زن گفت نه. چه از اینه ایدا؟ هیچ. مثلا اربار 2 میلیون داد که بگه نه. خب گفت نه، نمیخوام. ما توان نداریم در برابر گناه بگیم نمیخوام. هممون توان داریم. مثلا خدا قیامت عذری رو قبول نمی کنه. بگم نشد، نمیشد، نمیتونستم، مشکل بود. هر کی این حرفا رو بزنه یوسف رو علم میکنه، میگه چطور مال این شد؟ اینم که هم نوع تو بود. شما قیامت به خدا بگو پیغمبر بود، 14 سالگی که پیغمبر نبود، کجا پیغمبر بود؟ 14 سالگی آدم عاقل، فهمیده، شایسته، با ادب، پاک و درستکار بود، کجا پیغمبر بود؟ باباش بهش گفته بود کذالک یجتبیک، در آینده خدا تو رو به مقام نبوت انتخاب میکنه. تو کاخ که پیغمبر نمون، تو کاخ به عنوان یه غلام خریداری شده زندگی میکرد. هوشم میکردن، تحقیرشم میکردن. این وظیفه عباد خداست که خیری که خدا گفته کاملم گفته و خیرایی هم که گفته خیره، اشتباه توش نیست. شما جوونا یادتون نی، منم خیلی یادم نی، اونایی که 87-88 سال 90 سالشونه یادشونه که لنین 80-90 سال پیش در شوروی گفت بهترین خیر برای کل انسانهای روی زمین که از همه مشکلات نجاتشون میده و یه جامعه بی موج درست میکنه و همه به اون چه که باید برسن میرسن، فقط و فقط ایده کمونیستیه. گفت این خیره، این خیر واقعیه. هفتاد سال بعد تو همین شوروی تو مسکو گورباچف آخرین رئیس صدر هیئت جماهیر شوروی، من نشسته بودم پای تلویزیون، اومد تو تلویزیون شوروی گفت کل مشکلاتی ما مشکلاتی که ما کمونیستای جهان پیدا کردیم و بنبست‌ها و نشد خارج بشیم، آخرش هم کمونیستی از هم متلاشی شد و تیکه تیکه شد، عیبش این بود که ما 70 سال با خدا قهر کردیم، یعنی کمونیستی شر. اونور آبم دانشمندان امریکا و اروپا میگفتن خیر بشریت در اقتصاد کاپیتالیسمی، اقتصاد سرمایه داری واقعا خیر بود. و چرا الان انگلیس، یونان، اسپانیا، ایتالیا، امریکا هر روز علیه سرمایه داری تظاهراته، هر روز دارن پرچم میبرن بالا، دیدید که 1% و 90% روش نوشته، یعنی 90% در اروپا و آمریکا تو فقر اقتصادی دست و پا میزنن، تمام ثروت تو چنگ 1%. اگه عقل بلد بود کل خیر رو پیدا کنه که همون زمان آدم تا 50-60 سال بعد پیدا میکرد، و اگه توان داشت کل شر رو پیدا کنه پیدا میکرد، زورش نمیرسه. تکیه به عقل جزئی ظلم، خیانت به خوده. ما باید بریم سراغ عقل بی نهایت عالم، اونی که ما رو آفریده، نه سراغ لنین و دورکایم در اروپا که بگیم خیر ما در اقتصاد کدوم، این بگه کمونیست، اون بگه کاپیتالیست. خیر ما در اینه که ازدواج بکنیم، زن مال خود اون باشه، یا نه شما اروپا یا خیر زن و شوهری رو در چی میدونیم؟ میگه ما خیر رو در این دونستیم، عقد معنی نداره، پایبندی معنی نداره. تا تو زن، تو مرد، هر کی خوشت اومد، خواستی هم بچه دار بشی، باهاش ارتباط برقرار، دو تا سه تا بچه پیدا کردی خوشت نیومد، ولش کن برو. الان در اروپا و آمریکا همینه. من 20 سفر اروپایی رفتم، مرد صبح خونه میره بیرون با سه تا بچه، زنش دوی بعد از ظهر از اداره میاد، زنه نامه نوشته من یکی دیگه خوشم اومد رفتم، خودت میدونی با بچه ها. این خیره؟ یا نه مردو برن یه زن بگیرن بچهشون بشه آیت الله بروجردی، بشه ابن سینا، بشه صدر المتعلهین، بشه شما متدینا، شما پاکا، شما خوبا، کدوماش خیره؟ که زن شوهر کنه کنار شوهر 6 تا دیگه شوهر داشته باشه که دارن. این بچه ها مالی کیه؟ میگه چیکار داری مالی کیه؟ بچه هست دیگه، برش بی تقسیم کنیم، دوتوشو تو ببر، زن دوتوش ما میبر، مال هر کی میخواد باشه، بالاخره پیش ماست، تو خونه ماست. قرآن میگه و ما قدر الله حق قدره، این مردم کره زمین حق خدا را رعایت نکردن، خدا رو گذاشتن رفتن سراغ لنین و سراغ استالین و سراغ دورکایم و سراغ داروین و سراغ فروید و سراغ آمریکا و سراغ شرق و خدا رو رها کردن. کلید روزی دست منه، تمام روزی رو من میسازم، مردم منو رها کردن رفتن سراغ سگ و گرگ شرق و غرب. مالو چی بهتون دادن؟ اون چه که در این 50-60 سال خانواده سعود روزی 12 میلیون، 13 میلیون، 14 میلیون بشکه نفت دادن به امریکا و اسرائیل و انگلیس، 60 سال دارن نفت زیر کعبه و حرم پیغمبر رو میدن به اسرائیل و امریکا و انگلیس، چی گرفتین؟ در مقابل پرداخت چی دریافت کردیم؟ هیچی. دینشونو دادن، ملتشونو دادن، کشورشونو دادن، اینقدر خوشحالن که پا میشه میره آمریکا، جام شرابشو با اوباما به هم میزنن و میخورن و عربده میکشن. در مقابل پرداختیاتون چی دریافت کردیم؟ پیچیم. یه پرونده برای خودتون درست کردین، از کشتن مردم بیگناه عربستان. شما خبر ندارید اونجا چه میگذره. زندانیا رو 100 تا 100 تا، 200 تا 200 تا، من سنداشو دارم، میرزن تو تیاره میارن تو کویر مرکزی عربستان، از سر 35,000 پایی همه رو میندازن پایین، چیزی از بدن اینا نمیمونه. به دستور شیاطین شرق و غرب. ما قدر الله حق قدره، این انسان قدرشناس خدا نبود، نیست. یه مش قدرشناس ماهاییم، چقدیم مگه ما نسبت به 7 میلیارد نفر؟ فوق‌العاده نیستیم که. خب نوبت فردا شب اگر خدا بخواد، یه آیه است که 5 تا خیر و خدا توش شمرده، البته همه خیر پخش تو قرآن و روایات. من به مقداری که فرصت است در این چند شب هم خیر رو براتون میگم هم شر رو براتون میگم، هر دو بخش رو. عقلا هم وظیفه داریم خیر رو انتخاب کنیم، شر رو حذف بکنیم. حرفم تمام. خیلی عجیبه که یه خواهر و برادر 56 سال با هم باشن تو مدینه، کوفه، مکه، در حضر، در سفر. کم نی 56 سال. شما اگه 20 سال رفیقتو نبینی، بعد 20 سال ببینیش بهت زده نگاش میکنی، بعد میگه آقا بنده شما رو به جا نیورده، بگو ببینم کی هست. آقا همچین چیزی پیش نمیاد برای ما. اما بعد 56 سال با هم بودن، همراه هم بودن، همراز هم بودن، بیا تو بیابان، بهت زده نگاه بکنه و سوال بکنه، انت اخی، تو برادر منی؟ یعنی الان تو تعجب در سوال که من درست اومدم، چون هیچ نشونه ای تو بدن نمیبینه، نه سر داره، نه انگشت داره، نه جای سالمی داره. و ابن والدی، تو پسر امیر المؤمنین بابای منی، و ابن امی، تو پسر فاطمه زهرا مادر من، چقدر قدیمی هامون با حال گفتن. بچه ها سوالی نمی کردن، دخترها، خواهرها، فقط می دیدن عمه در حال جستجوه. اما اگه ازش می پرسیدن عمه دنبالی چی می گردی تو این بیابان، جواب می داد گلی گم کردن. می جویم آن را. به هر گل می رسم می بویم آن را. اگر بینم گلم در خاک و در خون، به آب دیدگان می شویم.